شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانند دوره‌های گذشته با ارائه برنامه‌ها و وعده‌های از سوی هر یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده همراه است. وعده‌هایی از جمله رفع مشکلات اقتصادی، حمایت از اقشار ضعیف، اشتغالزایی، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش، احترام به حقوق اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها. وعده‌هایی که به گفته برخی از مدافعان حقوق بشر معمولاً در سخنرانی‌های انتخاباتی نقشی پررنگ داشته، اما بعدها در همان مرحله گفتار باقی می‌ماند. و انتخابات این دوره با نامزدهایی همراه است که قبلاً عهده‌دار سمت‌های کلیدی بودند: حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا. نامزدهایی که هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارنامه حقوق بشری بیشترشان را کارنامه سیاه ارزیابی می کند.
همکنون متاسفانه اکثرشون سابقه و کارنامه بسیار سیاهی در زمینه حقوق بشر دارن. متاسفانه فقط کارنامه بد نیست، سیاهه. در مورد آقای رئیسی، ایشان از عاملان عمده جنایت علیه بشریت در دهه 60 بودند، جنایتی که در تاریخ معاصر ایران بسیار پر اهمیت هست. آقای قالیباف به عنوان پلیس تهران و در مقامات دیگه قبل از اینکه شهردار تهران بشه، نواری وجود داره از گفته‌های خودش که افتخار میکنه به سرکوب‌هایی که در دهه 70 و اعتراضات دانشجویی به خصوص چه نقش عمده‌ای داشته و چقدر عامل مهمی بوده. آقای روحانی هم اکنون 4 سال رئیس جمهور بوده، کارنامهش رو میبینیم به عنوان رئیس جمهور در موارد حقوق شهروندی و حقوق بشر. در سخنانشون اشاره میکنند و دفاع میکنند که این حقوق باید رعایت بشه، ولی در عمل یا نخواستند یا نتوانستند چندان عامل موثری باشند.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، میگوید واقعیت این است که موضوع حقوق بشر تا کنون دغدغه هیچ یک از نامزدها نبوده و نیست.
از اونجایی که شورای نگهبان در واقع تعیین میکنه که چه کسانی میتونن در انتخابات به عنوان کاندید شرکت کنند، افرادی که توسط شورای نگهبان صلاحیتشون تایید میشه معمولا در چارچوب نظام حرکت میکنند و از بین این کاندیدا تاکنون لااقل من کسی رو سراغ ندارم که مسئله حقوق بشر جزو مسائلی که دغدغشون هست ازش اسم برده باشند. برای مثال بین آقای روحانی و افراد دیگه مثل حالا رئیسی بخوایم مقایسه کنیم، در انتخابات قبلی آقای روحانی در مورد آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی وعده هایی دادند که بهش عمل نکردند. در مورد اعدام هیچ صحبتی نشد. رئیسی هم انتظار نمیره که مسئله حقوق بشر دغدغه‌شون باشه. به همین دلیل متاسفانه من فکر نمی‌کنم که فرق آنچنانی وجود داشته باشه بین این کاندیداها در زمینه حقوق بشر.
شمار اعدام‌ها در ایران از مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر بوده. با این حال محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، می‌گوید مسئله اعدام تاکنون در وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران جایی نداشته است.
در رده بندی قدرت و اختیارات درسته که قدرت رو رهبر داره، ولی ما میدونیم که رئیس جمهور یک سری اختیارات داره که یعنی مستقیما خودشون میتونن تصمیم گیری کنن و یک سری هم در واقع از طریق مطرح کردن یک مشکل میتونن روی این مسئله تاثیر گذار باشن. و من فکر میکنم که هرچند که کلیت اعدام ها وظیفه قوه قضاییه است، در واقع صادر کردنش و دستور اجراشون، ولی رئیس جمهور حداقلش اینه که میتونه یک مسئله رو عنوان کنه و این میتونه تاثیر گذار باشه. این دفعه اگه یک نماینده حتی برای شعار هم که شده مسئله اعدام رو پیش بکشه، این میتونه خیلی مسئله مهمی باشه.
بر اساس جدیدترین گزارش عفو بین الملل، ایران در سال گذشته میلادی هم بار دیگر پس از چین در صدر کشورهایی با بالاترین تعداد اعدام قرار گرفت. با 567 اعدام که نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان و 3.5 برابر اعدام‌ها در سومین کشور اعدام کننده یعنی عربستان سعودی است. مقام‌های دولتی ایران بارها در پاسخ به انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران بر استقلال قوه قضاییه تأکید کرده و گفتند که این موارد به خصوص آنچه به اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام قضایی مربوط می‌شود تحت حوزه اختیارات دستگاه قضایی است. اما نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران میگوید طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور در این باره مسئولیت‌هایی دارد و نمیتواند از آن شانه خالی کند.
طبق اصل 121 قانون اساسی که متن سوگندنامه رئیس جمهور رو درج کرده، رئیس جمهور به خداوند سوگند یاد میکنه که از همه استعداد و صلاحیت خودش در راه ایفای مسئولیت هایی که به عهده گرفته استفاده کنه. رئیس جمهور سوگند میخوره که خودش رو وقف خدمت به مردم، اعتلاء کشور، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت میکنه و به ویژه از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته حمایت کنه. از این بابت مسئولیت متوجه رئیس جمهور هست در بسیاری از مواردی که حقوق افراد نقض میشه. از طرف دیگه شخصی که نماینده کشور در جامعه بین المللی محسوب میشه رئیس جمهور هست و از این جهت هم یک رئیس جمهور نمیتونه بگه من اختیارات کافی ندارم و اساسا تو هیچ زمینه ای نمیتونم جلوی نقض حقوق بشر رو بگیرم.
بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانها، روند دادرسی، حق تجمع، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان در ایران هم از دیگر مواردی است که طی سال‌های گذشته همواره از آنها انتقاد شده است. و در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر از عملکرد دولت حسن روحانی یا دولت‌های پیشین در این زمینه انتقاد می‌کنند، عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر معتقد است که با وجود ولی فقیه در ایران رئیس جمهور اختیارات چندانی ندارد.
در بسیاری از مواقع تخلف نسبت به حقوق مردم در ارتباط با حقوق و آزادی ها از طرف ماموران حکومتی صورت میگیره که زیر اقتدار و کنترل قوه مجریه هستند، ولی از طرف میبینید تمام قوای اقتدار حکومت، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، سرویس های امنیتی جزء اختیارات و اقتدارات ولی فقیهه. خب در این صورت رئیس جمهور تنها کاری که میتواند بکند یا انتقاد یا حد اکثر اخطار کردنه و بیشتر از این کاری ازش بر نمیاد، بدون اینکه من بخوام وکالت آقای روحانی یا در زمان آقای خاتمی وکالت او رو به عهده داشته باشم. دیدیم از طرف دیگه قوه قضاییه هم نه تنها مستقل نیست، که قوه قضاییه هم رئیسش یک آخوندی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه. کار رئیس جمهور اگر واقعا بخواد وظیفه خودش رو انجام بده در ارتباط با مسئولیت اجرای قانون اساسی، اینه که حداقل اخطار بکنه.
موضوع بازداشت روزنامه‌نگاران، حق آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها از دیگر مواردی است که همواره مورد انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بوده. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. موضوعی که به گفته رضا معینی با وجود وعده‌هایی که تاکنون رؤسای جمهوری ایران از جمله حسن روحانی دادند همچنان مورد چالش است.
گمان کنیم که جمهوری اسلامی ایران آنگونه که مسئولینش میگویند یک کشور دموکراتیکه که با تفکیک قوا دارد حکومت میکند. اگر این گمان رو بپذیریم باز هم مسئولیت هایی رئیس جمهور دارد، یعنی اجرای قانون اساسی. من فکر میکنم چنان که در همین ماهای اخیر ما مشاهده کردیم تعدادی از کانالهای تلگرامی و مسئولینشون رو که به ناحق بازداشت کرده بودن و ما محکوم کردیم این بازداشت ها رو، عملا به دلیل نزدیکی که با حکومت داشتن مورد حمایت حتی وزیر اطلاعات قرار گرفتن. اما همین وزیر و همان مسئولین حکومت و همان سخنگوی رئیس جمهور در رابطه با هنگامه شهیدی، در رابطه با خانم ریاحی، در رابطه با مراد ثقفی، در رابطه با آقای مازندرانی و زندان بودن در وضعیت بسیار نابسامان عیسی سحرخیز سکوت میکنند و صحبتی در این رابطه نمیکنند. این صحبت کردن میتوانست همه جانبه و برای همگان باشه.
گزارشگران بدون مرز بهمن ماه گذشته همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 در ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد آزادی مطبوعات که یکی از اصلی ترین خواسته های این انقلاب بود هنوز محقق نشده و سرکوب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. در این بیانیه آمده بود طی 14 دهه گذشته مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر کردند، اما در مورد روزنامه نگاران تنها روش سرکوب آنان تغییر می کند. رضا معینی می گوید در فقدان تضمین برای آزادی رسانه ها و نبود نهادهای مدافع حق آزادی بیان در داخل ایران، سرکوب روزنامه نگاران به اشکال مختلف ادامه دارد.
نگاه ما بدون شک نگاهی تاریخی بوده، یعنی وقتی که ما صحبت کردیم از اعدام ها، یعنی از همان فردای انقلاب اعدام های برخی از روزنامه‌نگاران نزدیک به رژیم گذشته و سپس فعالان چپ و مستقلی که اعدام شدند و بعد قتل‌های زنجیره‌ای و سپس وضعیتی که برای بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران پیش اومد. بدون شک در دوران این تاریخی رو که ما در همین اطلاعیه هم تاکید کرده ایم، فاصله یک سال نخست انقلاب و سپس در دوره اصلاحات سال‌های دو سال نخست آن، روزهای خوبی برای مطبوعات ایران بوده. ولی از آنجایی که آزادی مطبوعات از سوی قانون تضمین نشده، در نبود نهادهایی که بتواند از این آزادی دفاع کند، طبیعیه که همواره ما با وضعیت سرکوب، مرگ در زندان یا قتل و مرگ تدریجی در زندان یا افزایش بازداشت‌های خودسرانه و متاسفانه زندان و یا حتی شلاق برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای رو در کنیم.
بسیاری جامعه مدنی را موتور محرکه‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌دانند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند نهادهای مدنی در ایران می‌توانند ناظر بر اجرای قانون باشند و با انتقاد از کاستی‌ها برای اعمال اصلاحات ضروری تلاش کنند. در حالی که حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا جامعه مدنی ایران را نااستوار و بی‌تأثیر بر نظام تصمیم‌گیری می‌داند.
جامعه مدنی هنوز که هنوز نااستواره و وابسته به اوضاع احوال سیاسی و همینطور چینش پرسنل دستگاه دولت، در نتیجه هنوز جایگاه پذیرفته شده ای در کل ساختار تصمیم گیری کشور نداره و از طرف دیگه ازش انتظارات بیشتر سیاسی میره تا انتظارات اجتماعی از هر دو سو، چه از جانب حکومت چه از جانب مخالفانش. در نتیجه در نگاه کلی به نظر میاد که وضعیتش هنوز لرزانه و وابسته به تصمیمات حکومت و جای استواری در نظام تصمیم گیری کشور نداره و وزن به این ترتیب قابل توجه و پایداری پیدا نکرده.
طی سالهای گذشته بسیاری از نهادهای مدنی و سیاسی در ایران منحل شده یا جلوی فعالیتشان گرفته شده است، از تشکلهای کارگری و صنفی گرفته تا احزاب سیاسی. حسین قاضیان نقش رئیس جمهور را در بهبود وضعیت جامعه مدنی در ایران مهم ارزیابی می کند، گرچه معتقد است که این تأثیر تا کنون فرد محور بوده است.
رئیس‌جمهور در حدی که امکان قانونی و جایگاه خاص در تصمیم گیری داره می تونه تأثیر بذاره، ولی این تأثیر تا به حال وابسته به شخصیت اون رئیس‌جمهور بوده و چینشی که در دستگاه دولت داشته. مثلا در دوران آقای خاتمی یه فضایی به وجود اومد که این سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی به طور کلی وضعیت بهتری پیدا کرد، ولی این کاملا وابسته به اون شخص و اوضاع احوال اون موقع بود. بهشون از طرق مختلف میتونه در واقع تأثیر بذاره روی جامعه مدنی، هم از طریق اقدامات زمینی و گسترده‌تر در کل جامعه، هم از طریق اقدامات خاصی در ارتباط با جامعه مدنی میتونه انجام بده.
بسیاری از مدافعان حقوق بشر جامعه مدنی را عرصه قدرت اجتماعی میدانند که میتواند منشأ تحولات مثبت در جامعه و تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر باشد. اما تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، معتقد است که فضای مجازی تا حدودی نقش نهادهای مدنی را در ایران بر عهده گرفته، گرچه جایگزین مناسبی برای آن نیست.
جامعه مدنی ایران یک خواست اجتماعی مدنی پیدا کرده، یعنی میخوان در تصمیمات سیاسی مشارکت کنن. این ویژگی جامع مدنی در فشار حکومتی است که اجازه نمیدهد که نهادهای مدنی مستقل شکل بگیره. به این خاطر جامعه مدنی از امکانات پناهوری خیلی استفاده میکنه، مثل تلگرام که الان خیلی برد داره، میگن 30 میلیون نفر ایرانی عضوش هستن، اساسا در ایران یه استفاده فوق‌العاده ازش میشه. این در حقیقت تلگرام یا فضای مجازی تبدیل میشه به مکانهای گفتگو، خواندن مقالات، حتی رد بدل کردن کتابهای PDF. الان این فضای مجازی یه بخشی از اون عرصه عمومی که به قول معروف هاورماس میگفت تو قهوه خانه ها مردم بشینن گفتگو کنن تا به اشتراک برسن، در حقیقت داره برای ایران عمل میکنه. البته فضاهای مجازی نمیتوانن جای نهادهای مدنی رو بگیرن، چون در نهادهای مدنی تجربه انباش میشود، افراد رو در رو تشکل سازمان میدن و اون تشکل پایدارتر میماند.
و در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر از عملکرد دولت در زمینه حقوق بشر انتقاد می‌کنند، دولت ایران طی سال گذشته بارها اعلام کرد که به اصول حقوق بشر پایبند بوده و یکی از نشانه‌های آن هم منشور حقوق شهروندی حسن روحانی است که برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. منشوری که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز آن را قدمی رو به جلو توصیف میکند.
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملا ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلولهای انفرادی بردن. خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسیه، ریاست جمهوری نیست مسئول اجرای قانون اساسیه.
برخی دیگر از مدافعان حقوق بشر هم هستند که پایبندی دولت و مقامهای ایران به قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران را مهمتر از منشور حقوق شهروندی می دانند. از جمله شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003.
دولت ایران اگر میخواد پایبند ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلا امضا کرده و در سازمان ملل هم ادعا میکند که اونها را اجرا کرده به اونها پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن این که ارزش حقوقی ندارد، اساسا از طرف دستگاه‌های اجرایی هم قابل توجه و اجرا نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندی که مورد ادعای آقای روحانی و نمایندگانش است، دستگیری‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. الان بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی با پرونده‌سازی‌های مأمورین وزارت اطلاعات در زندان هستند.
در شرایطی که انتقادها از عملکرد دولت فعلی ایران و سایر نامزدهای ریاست جمهوری در ایران ادامه دارد، هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید نباید نقش ولی فقیه را در رابطه با مسائل حقوق بشری نادیده گرفت.
ولی فقیهی که به عنوان ولی مطلقه حکم حکومتی داره و تمام قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فقط به اون پاسخگو هستن، نه به رئیس جمهور، و نمونهش رو در حال حاضر داریم که میبینیم آقای خامنه‌ای کاملا با نهادهایی که ناقض حقوق بشر هستن همکاری یا پشتیبانی میکنه و اصلا اونها رو در قبال نهادهای دیگه پرقدرت‌تر نگه میداره. اما هنوز بدونیم که رئیس جمهور شخصی است که با رأی مردم انتخاب میشه و به طور روزانه و اجرایی در کشور مسئولیت خطیری داره و میتونه از جایگاه خودش استفاده کنه و به عنوان اجرای قانون اساسی با این روندهای ناقض برخورد کنه. متاسفانه تاکنون نداشتیم رئیس جمهوری که بتونه از نظر سیاسی اون جایگاه رو احساس کنه که میتونه با این نیروهای ناقض حقوق بشر برخورد کنه. ولی من فکر میکنم اگر شخصیتی باشه که این توان رو در خودش ببینه و حاضر باشه که آینده سیاسی خودش رو به خطر بندازه، چون که میدونه این مسئله ریشه‌ای هست که در جامعه ایران باید حل بشه. متاسفانه چنین کسی رو هنوز به عنوان رئیس جمهور اون جایگاه نداشتیم.
دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از گذشت 38 سال از تاریخ جمهوری اسلامی در شرایطی که ایران بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 165 قرار دارد.